رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب پنجشنبه 6 اکتبر 2016 میلادی در شهر واشنگتن دی سی که برابر است با 5:30 دقیقه صبح جمعه 16 میزان 1395 خورشیدی در افغانستان. خالد مفتون هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط چند خبر مهم: افزایش کشته شدگان قربانیان طوفان متیو در آیتی، هشدار روسیه به ایالات متحده در مورد هدف قرار دادن قوای سوریه در آن کشور و تایید دی کشته شدن یکی از رهبران ارشد القاعده در سوریه توسط وزارت دفاع ایالات متحده. پس از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، گزارشی را در مورد کمک 500 میلیون دلاری پاکستان برای افغانستان خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست فشرده اخبار. حکومت آیتی اعلام کرد که شمار کسانی که در نتیجه طوفان متیو در آن کشور جان باختند حال به بیش از 260 نفر رسیده است. به گفته مقامات آیتی، عملیات نجات هنوز هم ادامه دارد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ایالت‌های کارولینای جنوبی، فلوریدا و جورجیا که در مسیر این طوفان پرقدرت موقع دارند، حالت اضطرار را اعلام کرده است. مرکز ملی طوفان ایالات متحده هشدار داده است که طوفان موسوم به متیو به نهایت خطرناک است و احتمالاً تأثیرات فاجعه بار را در قبال داشته باشد. در دو روز گذشته ریک اسکات والی ایالت فلوریدا چندین بار از مردم خواست که خطرات ناشی از این طوفان را جدی بگیرند و به 1.5 میلیون مردم آن ایالت هدایت شده تا از منطقه بیرون شوند. پس از انتظار طولانی، قانونگذاران پاکستانی بالاخره قانونی که به نام قتل‌های ناموسی مسمی بود تصویب کرد و به این ترتیب راه گریز قاتلان را که از مجازات فرار می‌کردند مسدود کرد. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
بر اساس این قانون تازه تصویب شده، مرتکبین قتل‌های ناموسی به 25 سال حبس تنفیذی محکوم خواهند شد. در گذشته شخص قاتل یا از سوی اعضای خانواده مقتول مورد عفو قرار می‌گرفت و یا هم از زندان آزاد می‌گردید. به گفته فعالان حقوق بشر، سالانه صدها زن در پاکستان به دلیل آنچه آوردن ننگ برای خانواده‌ها عنوان می‌گردد، کشته می‌شوند. در آخرین مورد قندیل بلوچ، یک ستاره رسانه‌های اجتماعی، توسط برادرش خفه شد و به قتل رسید. قتل خانم بلوچ سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی شد.
جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده تایید می‌کند که ابو فرج المصری، یکی از رهبران برجسته القاعده، در اوایل هفته جاری در نتیجه حمله هوایی قوای ائتلاف برهبری آمریکا در سوریه کشته شد. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید که المصری روز دوشنبه در نزدیکی منطقه ادلب کشته شد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، کشته شدن المصری ضربه جدی بر رهبری القاعده در سوریه می‌باشد. نظامیان روسیه روز پنجشنبه ایالات متحده را به خاطر هدف قرار دادن اردوی سوریه با جدیت هشدار داد و گفت که سیستم دفاعی هوایی آن کشور در سوریه آماده است تا هر گونه حمله را دفع کند. عبدالواجد عادل باز هم با شرح بیشتر.
جنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفته است که حملات هوایی ایالات متحده بالای مناطقی که تحت کنترل قوای بشارالاسد رئیس جمهور سوریه است می تواند زندگی نظامیان روسیه را در منطقه به مخاطره بیندازد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است که سیستم راکت‌های زمین به هوای S-300 و S-400 ساخت روسیه در سوریه جابجا شده و در عین حال حکومت سوریه نیز مجهز با سیستم دفاع هوایی روسیه می باشد. پس از ناکامی آتش‌بس موقت میان ایالات متحده و روسیه در سوریه، اظهارات مقامات نظامی روسیه در برابر ایالات متحده نشان دهنده افزایش تنش میان واشنگتن و ماسکو می باشد.
ادامه این گزارش را نیز در جریان همین برنامه خواهید شنید. در حالی که کمتر از 5 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، مقامات آمریکایی میگویند که آنان اقدامات بیشتر را روی دست گرفتند تا برای دهندگان اطمینان مجدد دهند که روند انتخابات از شفافیت برخوردار خواهد بود و اکرها قادر نخواهند بود تا در روند انتخابات این کشور رخ نکنند. مقامات آمریکایی گفتند که روند انتخابات 9 نوامبر از عمله اکرها مسون خواهد بود. این اظهارات در حال صورت میگیرد که در این اواخر اکرها وارد سیستم برخی از کامپیوترها در ایالات متحده شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که یکی از کارمندان قراردادی اداره امنیت ملی آمریکا به دلیل گرفتن معلوماتی که بسیار سلی تلقی می شد مورد تحقیق قرار گرفته است. در اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده آمده است که آرولد توماس مارتین 51 ساله در اواخر ماه آگوست دستگیر شده است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مارتین مظنون دزدی معلومات اساس اداره امنیت ملی آمریکا است که از طریق آن می توان با سیستم کامپیوترهای حکومت خارجی مثل روسیه، چین، ایران و کره شمالی رخ نکرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مدت حبس 102 زندانی را که به جرایم مواد مخدر بدون خشونت محکوم شدند تخفیف داده است. مقامات قصر سفید گفتند که رئیس جمهور اوباما مجموعاً میاد حبس 774 زندانی را تخفیف داده است که این رقم بیشتر از مجموعه تخفیف حبس توسط 11 رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفته است. به باور آقای اوباما، کسانی که به جرایم مواد مخدر که در آن خشونت وجود ندارد نباید سالهای طولانی را در عقب میله‌های زندان سپری کنند. و یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که عمر طبیعی انسان‌ها محدوده مشخصی دارد و بسته به ویژگی‌های و محدودیت‌های بیولوژیکی نمی‌تواند از آن محدوده فراتر رود. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
کارشناسان در این تحقیق با بررسی داده‌های جمعیتی یا دموگرافیک می‌گویند تعداد سال‌هایی که یک انسان می‌تواند زندگی کند یک سقف طبیعی دارد که البته به دلیل عوامل بیولوژیکی می‌تواند کاهش یابد. با گفته آنان حتی در صورتی که دانشمندان با پیشرفت علم بتوانند روند پیری را آهسته سازند، باز هم عوامل زیادی وجود دارند که همچنان می‌توانند منجر به مرگ انسان‌ها گردند. ریکارد طولانی ترین عمر در اختیار یک زن فرانسوی به نام جان کالمان است که در سال 1997 میلادی در 122 سالگی درگذشت. بر اساس تحقیق جدیدی که روز گذشته نتایج آن منتشر شد، جمعیت جهان باید 10,000 بار بزرگتر از آنچه که امروز هست باشد تا کسی فرصت رسیدن به عمر 126 سال را داشته باشد.
این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به اولین گزارش خبری این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولان صحی و شهروندان غزنی با اشاره به نقش علمای دینی در جامعه میگویند که تبلیغات علمای دین در ترویج و تطبیق موافقانه واکسین پولیو مؤثر واقع می‌گردد. مجبین نگزاد با شرح بیشتر از ولایت غزنی.
دکتر فضل احمد حنیف، مسئول واکسین پولیو در غزنی، به صدای آمریکا میگوید علمای دینی در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو نقش مهمی دارند. اما دکتر حنیف با انتقاد از عدم همکاری برخی علمای دینی در شماری از ولسوالی‌های غزنی میگوید تا حدی که باید سهیم باشند، سهم فعال در تطبیق واکسین پولیو نداشتند.
در نمازای جمعه که می پایم و مسیجی واکسین کردن اطفال برای مردم توضیح بیتن و اونا تایید کنن، نقشن بسیار باریز استن. اما متاسفانه که علمایی که ارتباطن به حج اوقاف محدود به شهر و مرکز ولایت استن، نه به اطرافا.
دکتر حنیف هم افزود کارمندان بخش واکسین با برخی از علما در نقاط دوردست در ارتباط هستند تا پیام‌های آگاهی آمه در مورد واکسین را موعظه کنند، ولی همکاری آنان فعلا به حد نیست که مؤثر باشد. باشندگان ولایت غزنی نسبتاً سنتی و عقیدتی هستند. از همین رو بیشتر وضع ملائمان مساجد و علمای دینی را گوش می‌دهند و به آن عمل می‌کنند. برخی از باشندگان غزنی نیز به این باورند که علمای دینی در تمامی برنامه‌های اجتماعی نقش مؤثر دارند. این باشندگان نیز تأکید دارند که علما از طریق منابر مساجد در خطبه‌های نماز جمعه باید در مورد مؤثریت واکسین پولیو به مردم آگاهی بدهند. عایشه و عبدالله دو تن از باشندگان شهر غزنی میگویند.
علما نقش مهم داره در بخش واکسین. وقتی که پدرای ما برادرای ما میره به مسجد بدن، اما علما میتونه که آنها را بفهمانه که واکسین زندگی اطفال را نجات میده و پولیو که است یک ویروس بسیار خطرناک است که میتونه زندگی بسیار از اطفال را در خطر بیندازد.
برای مردم توصیه بکنن و آگاهی بدن که چقدر تطبیق واکسین پولیو ضروری و مؤثر است برای اینکه کودکای ما از مرض فلج نجات پیدا بکنه، و این بسیار نیاز جدی و شمار میره که علما حتما باید که در جریان سخنانشان برای مردم توصیه یا وعظ بکنند.
در این حال ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت غزنی میگوید که نداره با ریاست سعادتامه در بخش آگاهی در مورد بیماری پولیو همکاری نزدیک داشتند و چندین جلسه مشترک دایر کردند. مولوی محب الله صابر رئیس ارشاد حج اوقاف ولایت غزنی به صدای آمریکا میگوید علمای دینی خود برای همکاری در بخش آگاهی دهی در مورد پولیو علاقمند هستند.
در هر سال ما 4 یا 5 جلسه را اینجا از علما به خاطر تطبیق واکسین پولیو دم خود ریاست حج اوقاف از علما دایر میکنه، ما را وظیفه میده و مکاتب متعدد ما به ولسوالی ها، به علما، به ولسوالی ها روان کردیم تا اونا هم از طریق منابع مساجد مجالس موضوع تطبیق واکسین پولیو را به مردم عزیز ما آگاهی بدهد.
غزنی از ولایات مرکزی افغانستان است که 18 ولسوالی دارد. با توجه به وسعت این ولایت، کمپاین های آگاهی گسترده در رابطه با واکسین پولیو نیاز است. اما یکی از مواردی که میتوان کار کمپاین های آگاهی آمه را ساده بسازد و مؤثر واقع شود، همکاری تنگاتنگ علمای دینی است. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
نظامیان روسیه روز پنجشنبه ایالات متحده را به خاطر هدف قرار دادن اردوی سوریه با جدیت هشدار داد و گفت که سیستم دفاع هوایی آن کشور در سوریه آماده است تا هر گونه حمله را دفع کند. گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما حالا شماره از کارشناسان افغان و اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که نزدیکی افغانستان، امریکا و هند پاکستان را واداشت تا استراتژیش را تغییر داده و در نشست بروکسل اعلام کمک با افغانستان نماید. به باور آنان پاکستان با استفاده از سیاست جدید می‌خواهد روابط تیره شده‌اش با افغانستان و برخی از کشورهای منطقه را دوباره بهبود کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از رادیو آزادی می‌شنوید.
برخی از تحلیلگران افغان میگویند پاکستان به خاطر اینکه به جهان نشان دهد که تمایل به تامین صلح و انکشاف در افغانستان دارد، متحد به کمک تازه با این کشور گردید. آنها میگویند خواست بزرگ افغانها از پاکستان این است که در مسائل داخلی این کشور مداخله نکند و مراکز ترورستان را در خاکش از بین ببرد. انتظار خادم، یک تن از این تحلیلگران، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعهد کمک پاکستان بالای روابط دو کشور تاثیر ندارد، اما شاید روی ذهنیت برخی افغانها تاثیر گذار باشد.
بالای وضعیت منطقه تا 6-7 سال دیگر کدام تغییر خاص به میان آورده نمی‌تواند، اما افغانستان در برابر پاکستان و ذهنیتی که مردم این کشور در برابر پاکستان ایجاد شده تا حد نرمش در آن به میان خواهد آمد.
پیش از این اسفندیار ولی خان، رهبر حزب نشنال عوامی پاکستان، گفته است که اسلام آباد به خاطر پالیسی هایی که دارد در منطقه تنها شده است و باید در پالیسی هایش تغییر به میان آورد. این در حالی است که سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی پاکستان، هنگام سخنرانیش در نشست بروکسل روی مذاکرات صلح در افغانستان تاکید کرد و این را یک راه حل مناسب دانست. از سوی هم نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید پاکستان در دیپلماسی خارجیش کوتاه آمده و می خواهد با چنین حرکات اعتماد منطقه و جهان را به دست آورد.
پاکستان می خواهد با چنین حرکات پشیمانیش را با دیپلماسی ظریف آشکار سازد. اما خواست بزرگ افغان ها از پاکستان این است که در مسائل داخلی این کشور مداخله نکرده و مراکز جنگ های اعلان نشده که در پاکستان است از بین ببرد.
تحلیلگران میگویند اینکه پاکستان تا چه حد به تعهداتش عمل میکند آن را زمان روشن خواهد ساخت. اما به گفته آنان در 15 سال گذشته ثابت شده که پاکستان در برابر افغانستان صادق نبوده است. از سوی هم نظیر احمدزی یک عضو ولیسی جرگه میگوید پاکستان به دلیل اینکه از دیگر کشورهای همسایه به خصوص هند عقب نماند این کمک را به افغانستان اعلان کرده است.
ما و شما پشیمانی آنها را می‌بینیم و اینجا سیاست منطقه نیز تغییر کرده و پاکستان مشاهده کرد که تمام همسایه‌ها با افغانستان کمک کردند و همین دلیل پاکستان خواست تا در ردیف آنها قرار گیرد.
روابط بین افغانستان و پاکستان پس از آن تیره شد که اسلام آباد در نشست چهارجانبه صلح به تعهداتش مبنی بر حاضر ساختن طالبان مسلح به گفتگوهای صلح عمل نکرد. اما حالا دیده شود که تعهد کمک 500 میلیون دلاری پاکستان در کنفرانس بروکسل با افغانستان تا چه حد روی بهتر شدن روابط کابل و اسلام آباد تاثیرگذار خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پارلمان پاکستان 3 ماه بعد از کشته شدن یک کارمند اجتماعی مشهور قانونی را در مورد قتل‌های ناموسی در 6 اکتبر به تصویب رساند. برخی از قانونداران میگویند که انوز نیز در این قانون معضلات وجود دارد که تا حال حل نشده باقی مانده است. گزارش اسوسییتد پرس را در زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان پاکستان که از طریق تلویزیون زنده به نشر می رسید، قانون جدیدی را بر ضد قتل‌های ناموسی به تصویب رسانید و معضلاتی که در قانون فعلی پاکستان در این مورد بود از بین برد. در قانون فعلی به قاتلین اجازه داده می شد هرگاه خانواده مقتولین قاتل را ببخشید آنها می توانستند آزاد بگردند. همه ساله تعداد زیاد زنان در پاکستان به دست اعضای خانوادهشان به خاطر صدمه رسیدن به ناموس کشته می شوند. این زنان به اتهام فرار از خانه، برقراری روابط با مردان نامحرم و سایر تخطی ها از قوانین محافظه‌کارانه نسبت به زنان به قتل می رسند. سال گذشته به تعداد 1000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته شدند و قاتلین را بیشتر پدران، برادران، شوهران تشکیل می‌داد و گناه بسیاری از آنها این بود که می‌خواستند با مردان دلخواهشان ازدواج کنند. قاتلین به خاطر عفو از طرف خانواده‌ها رها می‌شدند. فعالان حقوق بشر برای سال‌ها کوشیدند تا به این معافیت قاتلین خاتمه داده شود. شایسته پرویز ملک قانونساز حکومتی میگوید قبلا قتل ناموسی قابل جزا نبود. قاتلین مورد عفو قرار می گرفتند. حالا به محکمه راجع می شوند. شرایط و احوال تحت غور قرار گرفته و مطالعه می گردد. در تحت قانون جدید نزدیکان قربانیان می توانند قاتلین را در صورتی که به اعدام محکوم شده باشد مورد عفو قرار دهند، ولی حالا با آنها حبس تجویز می گردد. نفیسه شاه قانونگذار از حزب مخالف مردم پاکستان میگوید این قانون معضله را نیمه تمام میگذارد. هنوز در این قانون مشکلات به چشم میخورد، زیرا قتل قتل است. هرگاه مردم از فرهنگ دفاع میکنند و ناموس را بهانه قرار میدهند و اکنون کسی به نام ناموس نمیتواند وساطت کند. در این حال در عین اجلاس مشترک پارلمان پاکستان قانون جزا برای کسانی که به زنان تجاوز جنسی میکنند نیز به تصویب رسید که مطابق با آن عامل این کار حبس 25 سال تجویز میگردد. شرمین عبید چنوی که فیلم مستند او در مورد قتل ناموسی جایزه اسکار را کمایی کرد، در تویتر خود امروز نوشت: نواز شریف، تشکر از این که به وعدت وفا کردی. حافظ حمدالله، قانونساز از جمعیت علمای اسلام، میگوید:
کوشش یہ کر رہی ہے کہ مغربی تہذیب یہاں مسلط کیا جائے، مغربی تہذیب مسلط کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں۔
حافظ حمدالله میگوید: آنها می خواهند فرهنگ غربی ها را در اینجا تعمیم بدهند. ما نمی گذاریم چنین چیزی اینجا رخ دهد. ما قانون را مطابق به قرآن خواهیم ساخت. این اصول اساسی ماست و قانون اساسی ما همین موضوع را چنین بیان می کند. حکومت نواز شریف تحت فشار زیادی قرار داشت تا قانون علیه قتل ناموسی را به تصویب برساند. این فشار بیشتر بعد از قتل قندیل بلوچ از طرف رسانه های اجتماعی وارد گردید.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به آخرین گزارش برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات نظامی روسیه روز پنجشنبه ایالات متحده را به خاطر هدف قرار دادن اردوی سوریه با جدیت هشدار داد و گفت که سیستم دفاعی هوایی این کشور در سوریه آماده است تا هر گونه حمله را دفع کند. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است هرگاه او جنایتی را در سوریه مرتکب می‌گردید تا حال در مسند قدرت باقی نمی‌ماند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
وزارت دفاع روسیه به ایالات متحده هشدار داد تا از بمباردمان مناطق تحت کنترل اردوی رژیم سوریه خودداری کند، زیرا حیات پرسنل روسیه که به گفته او در کارهای بشری نیز مصروفند صدمه خواهد رسید. ایگور کناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، تا یک بیانیه اظهار داشت. باید دانسته شود که کارمندان میزایل دفاع هوایی روسی وقت زیاد نخواهند داشت تا از طریق خط داغ پروگرام دقیق پروازهای میزایل و یا مالکیت حامل آنها را تثبیت کند و برخی ترک های آماتوری در مورد تیارات ستیلت می تواند با واقعیت های مایوس کننده مواجه گردد. در یک بیانیه وزارت دفاع روسیه تاکید شده که تنش میان مسکو و واشنگتن بعد از شکست مذاکرات روی آتش بس در سوریه و تهاجم اردوی سوریه در حلب به حمایت تیارات روسی رو به ازدیاد گذاشته است. ایگور کناشنکوف گفت هر حمله هوایی ایالات متحده در مناطقی که توسط حکومت بشار الاسد کنترل می شود می تواند عساکر روسی را مورد تهدید قرار دهد.
кроме того, напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз
گفت امروز بسیاری از افسران اردوی روسیه مربوط مرکز ایجاد صلح در زمین مصروف فراهم کردن کمک های بشری و گفتگو با سران ساکنان و قطعات عسکری در بسیاری از ولایت های سوریه می باشند. به سبب کارهای آنها 732 از مساکن و به صدها هزار از سوریایی ها دوباره به زندگی صلح‌آمیزشان برمی گردند. از این سبب هر نوع حمله بر جاهایی که توسط حکومت سوریه کنترل می شود می تواند خطری را به ساکر روسی متوجه سازد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که میزایل های این کشور آمادن تا از مناطقی که پرسنل روسی مصروفن دفاع کند. او گفت
следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов противовоздушной обороны.
بر علاوه من به همکاران امریکایی هم یادآوری میکنم که دفاع هوایی پایگاه های نظامی روسی نزدیک به همیمین و تارتوس تحت پوشش یک تعداد از سیستم های میزایل S-13، S-300 و S-400 قرار دارد و شعای را در بر میگیرد که ممکن برای هر کشور یک مسئله قابل تعجب انگیز باشد که این کشور را تحت پوشش هوایی دارند. روسیه با مایوسیت در برابر حملات هوایی ائتلاف و رهبری ایالات متحده بر مواضع عساکر سوریه در دیرزور که در آن 60 تن از عساکر سوریه در 17 سپتامبر 2015 کشته شد جواب داد و از توضیحاتی که از جانب ایالات متحده در این ارتباط ارائه شد قانع نگردید. روسیه حملات هوایی را به حمایت از اسکر رژیم اسد در 30 سپتامبر 2015 آغاز کرد و این کار سبب گردید که رژیم سوریه را از شکست حتمی نجات داده و این رژیم توانست دست بالای را در جنگ در این کشور به دست بیاورد. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه این گزارش ها را تکذیب کرد که حکومتش شفاخانه ها و ساختمان های اساسی ملکی را بمباردمان می کند. فعالان مخالف سوری و مؤسسات کمک رسان گفتند که تیارات جنگی سوریه و روسیه شفاخانه ها و سایر ساختمان های اساسی را در شهر حلب مورد حمله هوایی قرار می دهند. این شهر در مرکز جنگ داخلی این کشور در ماه های اخیر قرار گرفته است. بان هم اسد از اشتباهاتی که ممکن رخ دهد انکار نکرد و گفت هرگاه این تمام جنایت را رژیم او مرتکب شده باشد تا حال در قدرت باقی نمی ماند.
If we are killing people, Syrian people and destroying hospitals and doing all this committing all these atrocities.
هرگاه ما مردم را میکشیم و شفاخانه ها را تخریب میکنیم و این جنایت را مرتکب میشویم، در این صورت من 6 سال به حیث رئیس جمهور باقی نمی ماندم. او گفت از حمایت مردم برخوردار است و از همان مردم دفاع می کند. حقایق خود حکم می کند. او در حال این سخنان را می زند که مخالفین و تحلیلگران در جهان او را مسبب مصیبت های سوریه می دانند.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. جلال آباد 34، 22، آسمان صاف. لغمان 32، 19، آسمان آفتابی. مزار شریف 27، 17، آسمان صاف. هرات 27، 10، آسمان آفتابی. کندهار 32، 12، آسمان آفتابی. خوست 29، 17، آسمان آفتابی. غزنی 23-9 آسمان صاف. سالنگ ها 9-1 آسمان صاف. کندوز 28-14 آسمان آفتابی. زرنج 33-17 آسمان صاف. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی، حال هم توجه کنید به فشرده اخبار. حکومت آیتی اعلام کرد که شماره کسانی که در نتیجه طوفان متیو در آن کشور جان باختند حال به بیش از 260 نفر رسیده است. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ایالت‌های کارولینای جنوبی، فلوریدا و جورجیا که در مسیر این طوفان پرقدرت موقع دارند حالت اضطرار را اعلام کرده است. پس از انتظار طولانی، قانونگذاران پاکستانی بالاخره قانونی که به نام قتل‌های ناموسی مسمی بود تصویب کرد و به این ترتیب رای گریز قاتلان را که از مجازات فرار میکردند مسدود کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده تایید میکند که ابو فرج المصری، یکی از رهبران برجسته القاعده، در اوایل هفته جاری در نتیجه حمله هوایی قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سوریه کشته شده است. نظامیان روسیه روز پنجشنبه ایالات متحده را به خاطر هدف قرار دادن اردوی سوریه با جدیت هشدار داد و گفت که سیستم دفاع هوایی آن کشور در سوریه آماده است تا هر گونه حمله را دفع کند. در حالی که کمتر از 5 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، مقامات آمریکایی میگویند که آنان اقدامات بیشتر را روی دست گرفتند تا برای دهندگان اطمینان مجدد دهند که روند انتخابات از شفافیت برخوردار خواهد بود و اکرها قادر نخواهند بود تا در روند انتخابات آمریکا رخ نکنند. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که یکی از کارمندان قراردادی امنیت ملی آمریکا به دلیل گرفتن معلوماتی که بسیار سری تلقی میشد مورد تحقیق قرار گرفته است. در اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده آمده است که آرولد توماس مارتینی 51 ساله در اواخر ماه آگوست دستگیر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مدت حبس 102 زندانی را که به جرایم مواد مخدر بدون خشونت محکوم شدن تخفیف داده است. مقامات قصر سفید گفتند که رئیس جمهور اوباما مجموعاً میاد حبس 774 زندانی را تخفیف داده که این رقم بیشتر از مجموعه تخفیف حبس توسط 11 رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان کرد. همکاران بخش پشتو با تازه ترین اخبار و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان در استودیو حضور دارند. تا نیم ساعت بعد که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، برای همه شما وقت خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.